سوره غافر همون سوره مؤمن و الان آیه 82 هستیم. بشنوید.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
آیا این افراد جدلی لجباز افلم یسیرو فی الارض در زمین گردش نمی کنن؟ گردش هدفمند، نه گردش به خاطر عیاشی، استثمار، استعمار، گردشی برای عبرت. آیا نمیگردن در زمین فیان ذرو تا عبرت بگیرن؟ کیفه که آن عاقبت الذین من قبلهم، جلوه ها مهم نیست، عاقبت مهمه. عاقبت فرجام این کسانی که لجباز بودن چی بودن؟ برید ببینید قبل از شما افرادی که لجباز بودن با پیغمبرها چطور تارمار شدن، هلاک شدن. شما دیگه عبرت بگیرید، شما لجبازی نکنید. پیشینیان شما، امتهای پیشین شما جدل کردن، لجبازی کردن، نابود شدن. شما عبرت بگیرید. چرا نمیرید بگردید ببینید اونها روزگارشون سیاه شد؟ دیگه شما حواستون جمع باشه. اونها کانو اکثر منهم، اونا آمارشون از شما بیشتر بود و اشد قوتن، قدرتشون از شما بیشتر بود و آثارن فی الارض، آثارشون در زمین بیشتر بود. فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، تمام این اون چرا که به دست آورده اند به کارشون نیومد. قهر خدا که اومد تمام کارهایی که کرده بودن هیچ فایده نداشت، یعنی قدرت و زور و اینها نتونست جلو به قهر خدا رو بگیره. این آیه اصلا تو قرآن آیاتی داریم سیرو فلرس، یعنی پاشید بگردید. منتها گردش نه برای عیاشی، گردش برای عبرت، چون یکی از منابع شناخت انسان تاریخه. سیرو هم دستور میده سیرو، هم کسانی که سیر نمیکنن توبیخ میکنه. افلم یسیرو، هم سیرو داریم هم افلم یسیرو، یعنی دستور میده بگردید و اگر گردش نکنید مورد توبیخید. افلم یسیرو. حالا عرض کنم به حضور شما که از عوامل سقوط و زوال تمدن ها این بوده که با انبیا مخالفت میکردن و هر تمدن پیشرفتی ملاک رستگانه نیست. خیلی ها متمدن آثار فرهنگی و ساختمانی و میراث فرهنگی و خیلی اقوام بودن که تاریخ تمدنشون بالا بوده، ولی به خاطر روحیه لجاجت نابود شدن. به هر حال تمدن دلیل بر نجات نیست. کشورهای غربی ممکن است خیلی تمدنشون بیشتر باشه یا شرقی، ولی به خاطری که با فطرت و با وحی و با اخلاق نبودن اینها سقوط میکنن، فرون پاشیده میشن. هر تمدنی ملاک رستگاری نیست. از این میگه افلم یسیرو، برید بگردید. پس پیداست ما باید آثار اقوام گذشته رو حفظ کنیم که آیندگان بتونن بازدید کنن، عبرت بگیرن. تمدن بشری دائما رو به پیشرفت نیست. گاهی وقتا پیشینیان ما اینجا میفرماد که اشد قوتن و آثارا، میگه قبل از شما آثارشون قدرتشون بیشتر بوده. یعنی تو اونی که همیشه تمدن رو پیشرفت باشه. بعضی وقتا مثلا یه زمان مسلمان ها بو علی سینا داشتن، زکریای رازی داشتن، علماشون شیخ مفید و طوسی و تبرسی و حلی و مجلسی بود. ایتونی که هر جور جلو میریم و بهتر بشیم. گاهی وقتا تمدن های قبل از ما قوی تر بودن. آیه 83 میگه چه؟ بشنوید.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
امتهای بودن عددشون زیاد بوده، آثارشون هم زیاد بوده، تمدنشون هم زیاد بوده، اما فلما جاءهم رسلهم بالبينات، اما پیغمبرا سراغ اینا میمدن، اینها اولی که تسلیم منطق بشن فرحوا بما عندهم من العلم، به خاطر علمی که داشتن به همون علم خودشون مشغولن. مثلا آدم که حالا یه دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر میشه، یا مثلا آیت الله حجت الاسلام میشه، فکر میکنه دیگه همه چیز بلده. نه آقا، شما عالم هستی اما هزارها چیز بلد نیستی و بازم باید از مردم چیز یاد گیری. اینا به خاطر یه اطلاعاتی که دارن اینها یه مقداری مغرور میشدن. فرحوا بما عندهم من العلم، یعنی افراد کم ظرفیت، یعنی که چند کلمه یاد گرفتن عرض کنم به حضور شما که دیگه خیلی مغرور میشن و ولی تو قرآن چند مرتبه، 3 مرتبه گفتن نصیبم من الکتاب. این نصیبم من الکتاب یعنی یه بهره ای از کتاب بردن. 3 مرتبه هم توبیخ شدن، یعنی اونا که نصیبم من الکتابه، اونا که علمشون کمه، اینها آسیب پذیرترن. یه جا فرماد اونا که نصیبی از علم دارن به حق پشت کردن، سوره آل عمران آیه 23. یه جا میگه اونا که نصیبی از کتاب دارن به جای حق گمراهی را خریدن، سوره نساء 44. یه جا میگه اونا که نصیبی از علم دارن به جای ایمان به خدا اطاعت از طاغوت کردن. ببینید؟ بله، به بت‌ها و طاغوت‌ها ایمان آوردن. چرا؟ به که نصیبم من الکتاب. تو قرآن 3 مرتبه گفتن نصیبم من الکتاب، یعنی مقداری سواد دارن. بری به خاطر مقدار سواد به هر حال و راسخون فی العلم، اونا که علمشو بالاست نسبت به خدا تواضع میکنن. اینا که 4 تا کلمه بلدن و فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، چون 4 تا کلمه بلد هستن مسخره میکنن، وقت اون مسخره ها و استهزاها، استهزاهایی که میکنن، این قهر خدا اینها رو فرا میگیره، قهر خدا فرا میگیره اینها رو. ما نباید به 4 تا کلمه مغرور بشیم. تا اینجا آیه 83 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. شفای عزلت نقصان ما، آتشی از عشق خود در ما زدی تا به سوزی هم دل و هم جان ما، تا به سوزی هم دل و هم جان ما، آتشی خوشتر ز کن بود هم جان و هم ایمان ما، کن بود خوش به سوزان ما در این آتش، خوشی تیزتر کن آتش سوزان ما، آتش است این عشق یا آتش.
بهشت و کوثر و رضوان ما، آتش است این یا آب حیات، یا بهشت و کوثر و رضوان ما،
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. بشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
سرچشمه. چشمه زندگی. عاشق خونه باباجی بودم. همیشه برامون سعدی میخوند. بعضی وقتا هم شاهنامه فردوسی. هر بار که سعدی میخوند، بعدش یک ساعت برامون حرف میزد درباره زندگی و آدماش، درباره رفتارای ما، درباره بهتر بودن. باباجی درس و مدرسه رو به خودش ندیده بود. به قول خودش سوادش مکتبی بود. از شهر خودشونم بیرون نرفته بود، اما خیلی چیزا میدونست. خیلی آدم حسابی بود. میگفت من هرچی یاد گرفتم از سعدی یاد گرفتم. این حکایت سعدی همیشه تو گوشم زنگ میزنه. باباجی میگفت یه بازرگانی کلی مال و منال داشت، اما طمع زیادی داشت و سیر نمیشد. بازم میخواست سفر کنه تا بیشتر تجارت کنه، تا ثروت بیشتری به دست بیاره. سعدی ازش میپرسه این همه خطر رو به جون میخری، از دریا سفر میکنی، با این شرایط سخت به این کشور و اون کشور میری، آخرش که چی؟ بازرگان میگه آخرش میرم یه دکون میخرم، مشغول کاسبی میشم. سعدی بهش میگه آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بی افتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. چشمه معرفت.
حجت الاسلام و المسلمین
حمید رضا مهدوی ارفع.
در حکمت دوم نهج البلاغه مولا علی علیه السلام سه عامل از عوامل ذلت و خاری رو بیان میکنن. اولی طمع است. طمع با حرص تفاوتش اینه که حریص اون کسیه که مطلقاً دوست داره چیزای زیادی رو برای خودش جلب بکنه، حالا چه مال دیگران باشه چه نباشه. اما طمع کار اون کسیه که به چیزی که در اختیار دیگران چشم دوخته، مال دیگران، مقام دیگران، احترام دیگران، شهرت دیگران. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آثاری رو برای طمعکاری و طمع‌ورزی بیان کردند. اولی همین خفت و ذلت است که در چند جای نهج البلاغه بیان شده. یکی در حکمت دوم است که می‌فرماید کسی که طمعکاری را پوشش خودش یعنی خصلت دائمی خودش قرار داده باشه خودش رو خار کرده. یکی در حکمت 226 نهج البلاغه است که مولا علی علیه السلام می‌فرماید طمعکار همواره زبون و خار است. و دیگری در انتهای بند چهارم خطبه 160 است که درباره حضرت عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام فرمود طمعی نداشت تا او را خار و ذلیل نماید. دومین اثر طمعکاری بردگی و بندگی است که بالاترین مصداق خفت و ذلت. در حکمت 180 نهج البلاغه می‌فرماید الطمع رق معبد، طمع ورزی بردگی دائمی است. سومین اثر طمع آفت تفکر بودن اونه، عقلانیت رو از بین میبره که در حکمت 219 فرمود قربانگاه اندیشه ها زیر برق طمع هاست. یعنی چه بسا کسی عقل خوبی داره، فکر خوبی داره، اما به خاطر طمع همه آثارش از دست میره. چهارمین اثر منفی طمع ورزی هم هلاکت است که هم در حکمت 275 فرمود طمع به هلاکت میکشاند و نجات نمیدهد و به آنچه ضمانت میکند وفادار نیست و بسا نوشنده آبی که پیش از سیراب شدن گلوگیرش شد و ارزش آنچه که بر سر آن رقابت میکنند هرچه بیشتر باشد مصیبت از دست دادنش اندوه بارتر خواهد بود و آرزوها چشم بصیرت را کور میکند.
آیت الله احمد مجتهدی:
چقدر که با آدم زاهد باشه، حرص به دنیا نداشته باشه، آباری که داره یه قناعت کنه. الحمدلله شما ها که طلبه این گرفتار حرص دنیا نیستین. مگه حالا بعدها نفستون آیت الله بشه؟ بود چون همچه خودمون آیت الله میشیم، نفسمون هم آیت الله میشه، بله که آیت الله عظما میشه. چاپ قدیم آدابت الله رو پشت صفحه از قول من آقای برخوردار نوشته که اگر انسان استاد اخلاق نداشته باشه، پا به سال که بذاره نفسش میشه آیت الله، خودش آیت الله، اما نفسش آیت الله ما تازه دلش میخواد بالا پایینش کنن، مشهور بشه، اسم در کنه، آیت الله ما میشه نفس. حرص به ریاست و حالا شما ها انشالله بعد از این اگر به یه مقامی رسیدین مواظب باشید شما دیگه اونطور نشین، حرص نداشته باشین. یشیب ابن آدم و یشب فیهر خسرتان، پیر میشه اولاد آدم ولی دو صفت حرص و طول العمل. عمل با همزه است یعنی آرزو، عمل با این یعنی کار، عمل با همزه یعنی آره. باریکالله باریکالله دستور داد یه بدره زر بهش دادم. کیسه بود اون وقتا، من یادم بچه بودیم 500 تومان حمال می‌گرفتم. 500 تومانی نقره بود، اسکناس نبود زمان ما. من یادم کیسه کرباس 100 تومان پول نقره، 5 تا 100 تومان حمال می‌ذاشت پولش از دم بازار مولوی تا سرای رحیمیه حمال پول می‌کرد. حالا 10 میلیون 100 میلیون بچه حمال می‌گیره می‌بره، بعدم می‌قافن ازش راه دوزا می‌بره گاهی شده. من یادم 1000 تومان 500 تومان حمال می‌گرفتن، بچه 8 ساله بودم، قصه مال 70 سال 72 سال پیشه، تو این بازار دیدم یه حمالی هن هن میکنه 1000 تومان پولو ببره. بسته های کیسه های کرباس بود، نقره بود، حالا پول نقره نه، این پولایی که شما دارید نقره نیست، این نقره بود. پولای نقره رو تو کوزه میریختن، تو باغچه چال میکردن، یه خونه قدیمی رو که خراب میکنن یه وقت میرن تو اون تاخچه، پول بانک نبود که پول بانک بذارن، پولا رو توی کوزه میریختن میذاشتن اونجا جلوشو. بله بعدم که خونه رو میخریدن عملها پیدا میکردن اون پولا رو. وقتی که بعد ضرب این دادن این خیلی خوب خوشحال شد و یه چند قدمی که رفت برگشت گفت من برگردونی با خلیفه کاری دارم. آمد گفت که خلیفه این بچه که به من دادید هر ماه یا هم یه دفعه بود؟ هر ماه باید بیام خدمت شما این کیسه بعد ذره بگیرم، هم یه دفعه بود؟ آه هارون شنید گفت صدقه رسول، صدقه رسول پیغمبر، راست گفت. پیر من 1380 سال. بعد اون دم در که رسید مرد، همونجا مرد از ذوق فولا، مثل که مرد و به هارون گفتن پیر مرد مرد، بعضی زرم گرفت اما مرد ظاهرم. اینه قرض، اینه هرس، اینه 280 فولا رو گرفته، تازه میگه هر ما بیام. هارون فهمید که این حدیث صحیحه، حدیث دید با چشمش که این شخص در این سن هرسش جوانه، نشاط داره، میاد میگه که این پول هر ما میدین یه همین یه دفعه بود.
حجت الاسلام و المسلمین، رضا حیدریان.
شخصیت ارزشمند یزید ابن حسین همدانی یا حسین با صاد، وقتی که شب هفتم آب رو به روی ابی عبدالله و حرمش بستن، که یکی از زشت‌ترین ظلمت پراکنی ها بود، یکی از شنیع‌ترین کارهایی بود که یک انسان میتونه انجام بده، از ابی عبدالله اجازه گرفت، اجازه میدید من برم یه چند کلمه با عمر سعد صحبت کنم، ای بسا ایشون درش تأثیر بذاره و آب رو به روی حرم باز بکنه. ابی عبدالله فرمودن ایشون دلش خیلی خرابه، من بارها باش صحبت کردم، تأثیر نداره، حالا میخوای بری برو. رفت جلوتر به کنار خیمه عمر سعد، رسید سلام نکرد. عمر سعد بسیار ناراحت شد، بهش برخورد، گفت تو مسلمان نیستی سلام چرا نمی کنی؟ بهش برخورد، به پوزش برخورد، مگه مسلمان نیستی؟ انسان‌های با بصیرتی که دلشون در گرو یار باشه، امام باشه، همسنخی با حضرت افتخارشون باشه، بخوان با پای حضرت راه بیفتن، که خیلی ها امروز با پای حضرت رسیدن به اونجایی که باید برسن، به قرب خداوند رسیدن، اینجوری منطق رو ببینید، یک منطق ناب شیعی اسلامی الهی. سلام نکرد، در جواب به ایشون اینجوری فرمود هادا ما الفرات، این آب فراته، از این آب وحوش و حیوانات حق نوشیدن دارن، و هادا الحسین ابن علی ابن ابی طالب و نساؤه و اهل بیته یموتون عطشن، دارن جون میدن از تشنگی، بچه ها دوشونه، طفل دوشونه. و انت تزعم انک تعرف الله و رسوله، تو مسلمونی؟ فکر میکنه خدا رو میشناسی، خدا رو بنده ای، رسولش رو اعتقاد داری؟ غسل کردی تو آب فرات؟ وضو گرفتی تا حسین بکشی؟ اینجوری باش صحبت کرد، میگه سرش انداخت پایین، گفت والله یا اخا همدان، برادر همدانی من، به خدا قسم، انی لاعلم حرمت اذاهم، من میدونم اذیت کردن اینها حرامه، ولکن ما اجد نفسی تجیبنی الى ترک ری لغیری، میگه اما نفسم اجازه نمیده، نفسش مرده است، راست میگه، معنا نداره که جواب بهش بده، چون تو صفحات زندگی خودش این رگه ها بود، این رگه ها رو لایروبی نکرد با نماز، اینها رو لایروبی نکرد با عشق، لایروبی نکرد با ارتباط و انس با حضرت حق، نیمه شبها تو سجاده ها لایروبی نکرد، این میمونه رسوب میکنه، اون فطرتش کاملا پوشنده میشه، مستور میشه، نفسم اجازه نمیده، از حکومت ری به خاطر غیر، ببینید تعبیر بی ادبانه رو، به خاطر غیر، یعنی حسین من ملک ری مستم کرده، ابی عبدالله بارها فرمودن نمیرسی، اما بی ادب پست پلید گفت اگر نرسم به جوشم من دل خوش میکنم، چون مست شده بود. انسانی که به یک چیز دنیایی تعلق داشته باشه نمیتونه خدابین بشه، این تعلقات تو این جلسات قیچی میشه، طرف اصلا حاضر نیست بره کسب رضایت بکنه، بره عذرخواهی بکنه، حاضر نیست یه تشکری از همسر خودش داشته باشه، حاضر نیست پا رو دل خودش بذاره، یه بار قضا شور شد، یه بار قضا شل شد، حاضر نیست رو دل خودش پا بذاره، بگه بسیار عالی شد، ممنونتم، مدیونتم، خدا خیرت بده، حاضر نیست، یعنی عجب، یعنی تکبر، یعنی فرعونیت. گاهی ماها فرعونیت در ما هست، مصرمون کوچیکه، شناگر قابلی هستیم، آب گیرمون نیومده، تو روزگار عافیت که انسان سنجیده نمیشه، که یه بار ملک ری به مشام من و شما برسونن، حالا ملک ریمون کوچیکتره دیگه، فلان وعده، فلان پول، فلان مال، فلان پست، حاضر نیست، این مصر درون نمیذاره، این تکبر رو درون نمیذاره، این تکبر رو کنار بذار، انسان چقدر زلال میشه. محصول این جلسات همین باید باشه دیگه.
چشمه محبت. حضرت علی علیه السلام درباره طمع می‌فرمایند: طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است نشان عزت نفس و بلند همتی است. این خصلت آدمیه که هر چی داره قانع نیست و بیشترشو میخواد. طمع کردن به خیلی آسیب زده. وقتی بیشتر از چیزی بخوای که سهم تو نیست، خیلی چیزا رو باید از دست بدی. این قانون روزگاره.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را